هدایت حسینی، تهران، مسجد نارمک، ماه مبارک رمضان سال 82، جلسه چهارم، 63 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شیوه برخورد خدا، شیوه ای که ما باید با خدا ارتباط برقرار کنیم، بفهمیم کیا داره چجوری پیغام به ما میده، چجوری پسغام داره برای ما میفرسته، اشاره چجوری داره میکنه، کرشمه هاشو درک بکنیم، این یک مشکل اساسی است. نام این شیوه رو میگذاریم هدایت، نه ما بگذاریم، خودشون فرمودن. هدایت مجموعه ای از رفتارهایی که از جانب خداوند متعال میاد به سوی بنده، پیغام ها، نحوه این پیغام ها، به محتوای اون پیام ها فعلا کاری نداریم، به محتوای اون دستورا کاری نداریم، به محتوای اون غایاتی که هدایت تعقیب میکنه کاری نداریم. دعوا رو زود اینم نبرید اونجا. معمولا کسی با غایات خداوند متعال که برای بشر به تصویر میکشه که مخالفت نداره. بعد بهشت رو بشین برای مردم توضیح بده، کدوم سلیقه نمیپسنده؟ کدوم سلیقه؟ کدوم تفکر؟ کدوم ایده؟ حکومت آقا امام زمان علیه السلام رو، بهشت زمینی موعود ما رو بشین برای آدم ها توضیح بده، برای کمونیستا بشین توضیح بده، میپسندن، میگه آقا این بهتر از مرام ماست. برای سرمایه دارا بشین توضیح بده، میگه آقا خیلی عالیه، ما چیزی جز این نمیخواستیم که عرضه خودمون رو در سرمایه داری نشون بدیم، امنیت مالی داشته باشیم. البته شما با بعضی هم که هیچ وقت صحبت نمی کنیم، با دزدا و قدار بنده و چاقوکشا و اینا که کاری نداریم، ما با اونا نمی خواهیم به توافق برسیم اصلا. میگم با کدوم سلیقه ها، با هر آدم حسابی، با هر کسی، نه با ناکسان، با هر کسی شما صحبت بکنی به نتیجه میرسی. حکومت آقای امام زمان علیه السلام رو برای انواع گرایش هایی که تو علوم سیاسی هست توضیح بده، به خدایش که مخالفت نمی کنه. همه بلا استثنا شما میگن چی میشه اگه بشه، ولی نمیشه. میگم حالا اون ولی نمیشهش دیگه به شما ربطی نداره، اگه شد اون وقت ما به شما توضیح میدیم، ولی شدنیه. اون بهشت موعود آخرتی، این بهشت موعود زمینی که غایات رفتارهای مؤمنانه است، که محتوای پیامهای دینی در این دوتا تجلی پیدا میکنه، کی باش مخالفت داره؟ هیچ. راه رسیدن به اون رو هم کسی مخالفت نداره. دقت بفرمایید، من دیشب یه چیزی تو صحبتام عرض کردم که دوست داشتم به رفقا بگم که اینو از تو نوار من بردارید. احساس کردم که خیلی سربسته شد. ببین عزیز من، ما یه جامعه هستیم با انواع و اقسام سطوح معنوی. آدم غیر معنوی من قبول ندارم داشته باشیم. سطوح مختلف معنوی، یکی عشقش به نماز شبه، یکی میگه تو رو خدا ولمون کن، نمازمونم به زور میخونیم، یکی هم نماز نمیخونه ولی ته دلش خدا رو دوست داره. من اسمشو میذارم سطوح مختلف معنوی، تو هم سخت نگیر. این جامعه با اختلاف سطوح و سلایق مختلف و ظرفیت‌های مختلف میخواد به سوی اون موعود پیش بره. منی که ضعیف‌تر از همم، از زیر نمازم هم در میرم،
میام میگم آقا ببخشیدا، یه وقت فشار روحی برای ما نیارید، یه دفعه حزب اللهی کنید جامعه رو، نمیدونم ما خفه بشیم، ما همه مخواهیم بیاریم دنبال یلنی تللی، چی کار مخواهی بکنیم؟ من برمیگردم بهش، تو باید برگردی من بگی که آقا تو بعدت میاد یه روزی عشق نماز تو وجودت بیفته، عشق حجاب تو وجودت بیفته؟ میگه نه والله من بعدم نمیاد، اما میترسم تو با این خیلی مذهبی هستی، بیای من تنگ بشه فضا برای زندگی، من ظرفیتشو ندارم. بهش میگیم تو قصه نخور، جامعه‌ای که تفاوت ظرفیت معنوی توش هست، راه رسیدن به کمالش فدات بشن اینه. تو نمیخواد بترسی، اونی که مذهبی تره میره تیکه پاره میشه، جون میده، خون میده، نونشو همه میخوره. مخالفی؟ میگه نه والا. با ما کاری نداری؟ میگیم نه به خدا، اصلا ما چی کار داریم؟ فقط تو سنگ ننداز، عمل اکل دشمن نشو، خودت باش. یه کمی هم خرابی بالاخره نمک جامعه است. آقا این حرف از کجا میزنی؟ این حرف از سخن شریف فاطمه زهرا سلام الله علیها، که مردم مدینه، زنهای مدینه اومده بودن عیادت خانم، روزهای آخر زندگی و حیات فاطمه زهراست، علی دیگه قطعی شده خانه نشینیش، مدافع علی و علمدار علی داره جان به جان آفرین تسلیم میکنه. آخرین صحبتی که با مردم مدینه خداحافظی کرد، تو یک سوم آخر سخنش صدا زد من الذی نقم من ابوالحسن، چرا شما از ابوالحسن میترسی؟ ابوالحسن خیلی دین داره، شما خیلی ظرفیت دینداری نداری؟ نترسی، علی یه جوری شما رو آروم میبره به سر چشمه میرسونه که آخ نگی. ما بهت نمیگیم تو یه دفعه خوب شو، نماز شب خون شو، نمیدونم چی شو، تو کارو بده دست آقات، ببین چی جوری تو رو میبره، یه جوری تو رو میبره قشنگ، اصلا مخالفتت برانگیخته نمیشه. تویی که با دین علی، مقدار دین علی رو خوشت نمیاد، قایتش رو دوست داری اما میگی من کشششو ندارم. ببین نداره، ببین من حرف من درآوری نمیزنم. یه جامعه به سوی خوب شدن وقتی میخواد بره راه داره. من انقدر خیالم راحت از زمان ظهور آقا امام زمان علیه السلام، میدونید چرا؟ بنده شهادت طلب که نیستم، جگر این حرفا رو ندارم، اما میدونم آقا وقتی میاد که به قدر کافی شهادت طلب داشته باشه، شهادت طلباش بلند میشن، ما هم از دور میگیم آقا فقط دوست داریم همین. آقا میگه حالا بشین تو همینجوری صفا کن، صحنه رو ببین، آدم میشه خود به خود. تا کم کم مطمئنم هستم از همین مهری که از آقا تو دلمه، با همه ضعفی که تو وجودمه، اون صحنه ها رو ببینم یه نتیجه قطعی داره، بچه هم خیلی خوب میشن. لذا دعا میکنم بیاد، ظرفیتم ندارم. کی با چی مخالفه؟ با غایات کسی مخالف نیست، با غایات اخروی هیچ کس مخالف نیست، با غایات دنیوی هیچ کس مخالف نیست. حکومت آقای امام زمان علیه السلام رو جلوی روزنامه نگارا بذار، بگو روزنامه نگارا شما در فضای زندگی حکومت آقای امام زمان دوست داری زندگی کنی؟ میگه اونجا چجوریه؟ روزنامه میذارن بزنی؟ میگه اتفاقا عالی. میگه اونجا سانسور چجوریه؟ میگه اصلا سانسور نداره. میگه راستی میگی؟ راحت میشیم؟ میگه آره راحت میشیم. یه پس اگه اونجا حرف غلط بزنیم چی؟ این اینقدر مردم روشنن تو خودت جرأت نمی کنی حرف غلط بزنی. حالا اگه خواستیم بزنیم چی؟ روزنامه نگار نمیشی، میری جوال دوز میخری، لبات هم میدوزی که نزنی، ولی خودت زایه میشی، سانسوری وجود نداره، همه روشنن، شیر فهمن. روزنامه نگار میخواد یه فضای سانسور نباشه دیگه، چی میخواد؟ حرفش رو بزن. کی با چی مخالفه عزیز من؟ از همه سلائق بیارید، آیات اخروی رو نشون بدید، آیات دنیوی رو نشون بدید از پیام‌های دینی، مخالفت هیچکی برانگیخته نخواهد شد. منتها خیلی ها ممکنه باور نکنن. خوبی نداره باور نکنن. راه رسیدن به این غایات هم اگه درست درمون باشه کسی مخالفت نداره. کسی مخالفت میکنه؟ توی مملکتی که همه مسلمونن، حالا توی مملکتی با همه ادیان و فرق وجود داشته باشن، نماینده مجلسشون آیا ابو ترابی باشه که اگه برای یه فقیری نتونست کار بکنه خودش شبا آجر ببره بالا تو یافت‌آباد تهران، کدوم اهل یهودی باش مخالفت میکنه؟ یه خب بکنه اینگاه چه یاد داره؟ ما که خدا مخالفت کی مخالفت میکنه؟ مسیحی باش مخالفت میکنه؟ زرتشتی باش مخالفت میکنه؟ چه دینی باش مخالفت میکنه؟ آقا ما میخواییم پولدار بشیم، جلو تو رو که نگرفتن که. اون داره خودگذشتگی میکنه، از خودگذشته ها که جارو برای بقیه تنگ نمیکنن که، دارم باز میکنن. خیلی هم اخلاقشون قشنگه، چیزی هم نمیگن، میرن. اینقدر دوست دارن کسی نفهمه، خوششون هم نمیاد من میمجور لوشون میدم. به همین دلیل از اینجور آدم ها اگه زنده هاشون رو الان داشته باشیم بعد من بالا منبر تعریفشون رو بکنم. این چه نظام خوشگلی؟ نه با غایات پیام‌های دینی در آخرت، نه با غایات پیام‌های دینی در دنیا کسی مخالفه، نه با راه رسیدن به این غایات کسی مخالفه. آقا مخالفتایی که هست همش سوء تفاهم عزیز. البته دزدا و چاقوکشا رو ما بحث نمی‌کنیم، ما داریم سر آدما با سلایق و افکار مختلف صحبت می‌کنیم، درست؟ و نه با غایات دینی از نظر روحی و جسمی برای فرد آدمی کسی مخالفه. آقا طرف با چه سلیقه‌ای؟ هر چی هست بگو بیاد اینجا. بگو اینجا من باش صحبت کنم. خب کاری نداره، بودن هر دوتا هم حرف میزنیم. نمیخوریمش که. صحبت میکنیم ما هم. میگیم آقا شما مخالفی قدرت روحی علامه طباطبایی رو داشته باشی که ایشون چشمشون رو رفتن ظاهرا انگلستان بود یا کجا عمل بکنن، دکترها اومدن گفتن حالا ما میخواییم بیهوشتون کنیم، فرمودن که آقا چه بیهوش بکنی، چشم میخواید عمل کنی، منو چرا میخواید کار بندازی؟ فکرم و روحم و من البته کم پیازداغش رو زیاد میکنم، ما ایشون اینقدر توضیح ندادن. من مگه از این آدمایی هم که از خودم خسته بشم بیهوش شدن عامل استراحتم باشه؟ من همش دارم لذت میبرم از هستی. من میخوام حذفم بکنی برای چی؟ من همون دو ساعت خوابم ناراحتم، باید بیهوشم هم بکنی. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم به همه عالم که همه عالم از اوست. من عشقم میخوای جدا کنی؟ چی آقه انسانی که همیشه ذاکره و همیشه داره از ذکرش لذت میبره علاز لذات عالمو با بیهوش شدن مخالفه؟ میبره چی بیهوش کنیم؟ آقا جون درد میگیره، تو پلک میزنی، چشمتو میخواییم عمل کنیم. حاج آقا مثل که نمیدونن عالم تبابت، حاج آقا میدونن، فرمود دردش که به خودم مربوطه، پلک هم که به شما مربوطه نباید بزنم. خود نمیزنم. حاج آقا 15 دقیقه نباید پلک بزنی. حاج آقا میفرماید به روح شاگرداش و فقاش که من 17 دقیقه براشون پلک نزدم، عمل جراحی رو انجام دادم. کی مخالفه به این قدرت روحی برسه؟ کی مخالفه؟ اون یکی عارف اهل دل با یه یا علی سرطانی شفا میداد. یه کسی که باش 30 سال زندگی کرده بود، بدنش رو هم غسل داده بود، نشسته بودم باش صحبت میکردم، گفتم خب از خاطراتش بگو ببینم اون قصه چی بود سرطانی با یه یا علی. گفت اتفاقا بذاری سیبت بگم. یک کسی اومد پیشش، 30 سالش بود ولی قد یه بچه 5 ساله، آوردن گفتن شیخ جعفر اینو یه دایی بکن خوب بشه. من که دلش رو ببرن گفتن شیخ جعفر این محرم ها سینه میزنه برای امام حسین، بچه های کوچه رو دسته از داری را میدازه. میدونه راه کار شیخ جعفر چی؟ میگه شیخ جعفر یه نگاش کرد گفت سینه زن امام حسین مریض باشه، یه یا علی محکم گفت. بعد این رفیق ما کمی شوخ بود میگفت سرطانی یا علی معمولی میگفت، اما ایشونه یه یا علی محکم گفت. سال بعد جوان رعنا قد بلند آوردن پیشش، گفت خودم شاهد بودم. آقا هنوز از آدم های مورد اعتبار و مورد اعتماده تو شهر خودش، خودم دیدم آوردن. گفتن یه همون جوان هست که قدش اندازه بچه 4-5 ساله بود، اومد از اون تشکر بکن. کی مخالفه اینجوری زندگی کردن؟ غایاتی که تو انسان ایجاد میکنه کمه. حضرت امام مریض شدن، دکترها میگفتن این نوع مریضی که ایشون گرفتن نوع مریضی است که جوانای 20-25 ساله مبتلا میشن. نظر جسمی یه چیز دیگه شد، چیزی که خمیازه کشیدن امامو ندیده. الان میان سالان ما تو این جلسه نشستن، نه میان سالان من باشون کاری ندارم، اونا الحمدلله مشکلات ندارن، با جوونا میخوام صحبت بکنم. آقا بده آدم هر موقع اراده کرد از خواب بلند شه قدرت روحیش اینجوری باشه که بتونه روز شبها برای نماز شب 5 مرتبه بیدار شه، بعد بخوابه، بعد دوباره بیدار شه، این پهلو از بستر تهی کردن دیدی که چقدر سخته. من بارها خواستم برای نماز شب بیدار شدن با این جرثقیل چی اسمش شیر قرارداد ببندم بیاد، پولشو نداشتم. و الا جز جرثقیل کار دیگه نمیشه کرد، ساعت شماتدار و کاسه آب اصلا افاقه نمی کنه. بعد آدم اینجوری باشه برای کی من صحبت کنم؟ برای اطبا صحبت بکنم؟ بعد سفارش های شما رو یه نفر 20 یه آقای طلبه میگفت رفتم خدمت حضرت امام، گفتم امام من یک کسالتی داشتم رفتم پیش دکتر. یه آقای دکتر گفت خیلی از شما روحانیون یا کسانی که شغلاتون اینجوریه که تحرک بدنی ندارید دچار این بیماری میشید. این مال اینه که روزی 10 دقیقه روزا باید ورزش کنید، بهترین ورزش هم پیاده رویه. آقای طلبه میگه من رفتم از اون آقای دکتر پرسیدم، بعد اومد به امام میگفت امام اینجوریه. امام فرمود تو نجف. امام فرمود راست میگی، باید این برنامه رو گذاشت روزی نیم ساعت پیاده روی. گفتم امام پس من برنامه‌شو بریزم از فردا، امام استادش بوده، بریم برای پیاده روی. یک کلمه گردارخانه کس هست، یک حرف بس هست، چک و چونه نداره که. اطبا مریضای اینجوری اینقدر خوششون میاد؟ آدم سالم، شهر سالم، چیچی؟ شهروند؟ من جرافتان به کشوری کلمه شهروند رو گوشم خورد، آره شهروند خوب و اینه. حالا ما که کلمات بهتر داشتیم به کار ببندیم. آدم سالم قبل الان قدیماتو گفتیم امت اسلامی اینا. بله از فردا میگه من اومدم سراغ امام، رفتم یه جایی رو پیدا کردم، با ماشین اومدم در خونه امام. امام من بیرون نجف یه جایی میریم پیاده روی میکنیم، کسی هم نیست، خلوت. امام دبخندی زدن فرمودن من محاسبه کردم پشت بام خانه برای نیم ساعت پیاده روی جا داره، امروز نیم ساعت هم رفتم، شما رو برات خود رو کن. از اون روز تا آخر عمرشون پیاده رویشون قطع نشد. آدم درست و میزون میگم بگو چشم دیگه، تو خودت داری میکشی بچت به چه انگیزه ای درس بخونه؟ انگیزه های کوچولو موچولو تحویل بچت میدی، میگی مثلا سالی ماهی 500,000 تومان حقوق گیرت میادا، این بچت هم که بلند همت و بلند پروازه، میگی این گوشت رو جلو گربه هم بذاری قهر میکنه برای 500,000 تومان. ماهی 500,000 تومان هدفه برای یه پوز اجتماعی، این هدف شد تو به این جوونت میدی؟ دم اون جوانایی گرم که با یه همچی هدفهایی درس نمیخونن. غایات دینی توی زندگی فردی ببین چجوری میشه. آقای چمران که اونجوری درس میخوندن که دکترشون یا من 20 و 15 میخواست 20 به کسی بده 15 میداد توی آمریکا، گفت آخر سر به این 22 میخواست بده، میگفت تو پروندهش میرسید 22، تو یکی از دست نوشته های آخر عمرش داره که خدایا تو شاهدی، من همیشه از نظر علمی میخواستم از همه جلو باشم، به این دلیل که یه دونه مؤمن معتقد به تو مسلمان نباید از نظر علمی زیر پای مستکبرا باشه، و جون کندم هیچ وقت تو درس خوندن از بقیه عقب نبودم. کی بعدش میاد بچهش اینجوری باشه؟ پدر مادری که نماز نمیخونن، والا به خدا میگه بچه‌م درس بخونه، چمران چه درس بخونه. با غایات دینی کی مخالفه؟ کی آخه؟ با غایات دینی من دیگه هی بخوام بگم فقط فضا تبلیغاتی میشه، بحثمون جلو نمیره. با غایات دینی تو زندگی مثلا شما فکر میکنید مردم داماد مذهبی نمیخوان، عروس مذهبی نمیخوان، والا به خدا میخوان. خودشون هم غیر مذهبی باشن داماد مذهبی میخوان، چون امام حسن مجتبی فرموده داماد مذهبی مؤمن این دوتا خصوصیت رو داره، یا دخترتو بده یا دخترت اخلاقش خوبه. اگه دخترت اخلاقش بده داماد مؤمن تحملش میکنه، یکی به هیچ به نفع تو. اگه دخترت بچه خوبیه، مؤمن، اخلاقش خوبه، داماد مؤمن مذهبی قدردانی میکنه، بازم دو هیچ به نفع تو. اگه زندگی غایات دینی کی باش مخالفه؟ کدوم سلیقه شما پیدا میکنید که با غایات دینی مخالف باشه؟ یه دونه پیدا کنید ببینم. کدوم مذهب؟ کدوم مرام؟ گیر پس کجاست؟ گیر تو راه رسیدن به اینجاست. نه به خدا قسم، مثلا دین برای اینکه تو به اینجا برسی چی میگه؟ نه شما بفرمایید حاجی آقا، شما بگید خودتون دیگه. نه شما بفرمایید، من میکروفون میدم خدمتتون، شما بفرمایید مثلا چی میگه که سخته دیگه. آخرش که خیلی سخت باشه، خب عزیز من داریم صحبت میکنیم دیگه، مبارزه با نفسه. اونایی که هرزگی میکنن مبارزه با نفس ندارن زجر نمیکشن. من یه مثالی رو یه بار زدم، پاک آبرو حیثیت خودم رفته، یه بار دیگه میزنم. از قم بلند شدم بیام، سالها قبل بود، برای دعای ندبه تهران با اصرار یکی از رفقا. اصرار آقا ما هر روز هفته تهرانیم، یه دونه جمعه خونمونیم، بلمون کن تو رو خدا، حالا دعای ندبه نه آقا اینجا شما اون دفعه صحبت کردی از دعای ندبه، با خودت بیای، نمیدونم چی، نمیدونم چنان. بلند شدیم دیگه، چاره ای نیست دیگه، ما بالاخره طلبه شدیم در راه اسلام و امام زمان باید قدم برداریم. حاج خانم ما دیگه رفتیم تهران. بابا تو که هر روز داری میری تهران، می این راه تو روز قیامت با راننده ها محشور میشی، یا ابی نداره لازم بریم دیگه. آقا موضوعش بالاخره به دعای ندبه دعوت شدیم، نمیشه این دعوت ها رو دارم. حالا من اومدم به ماشین دربستم به در خونه، من سوار کنم برای تهران تاکسی، بعدش هم برگردم. نشستم تو ماشین و حالا شما ببین من تحویل بگیر اونجا، اصلا من تحویلت میگیرم. یه جوری نشستم که این سرم نزدیک از شیشه عقب ماشین در بیاد بیرون، در حالی که صندلی جلو نشستم. آخ خیلی من کارم درسته دیگه، این همه ایثار از خودگذشتگی، بابا خسته شدی؟ نه با دعای ندبه ساعت برم. فقط اونجا حضور مادر بنده کم بود که بیاد اونجا اسمم دود کنه و ببینه چه پسری آفریده. خب اومدم از میدون شهر بیام بیرون، دیدم چهار تا جوونی که انقدر ندارن تاکسی سوارشن و پرچمای قرمز و آبی هم دستشون گرفتن، میخوان برن یه دعای ندبه شرکت کنن عصری تو ورزشگاه آزادی، اومدن رو بوفه هم سوارشن احیانا برن، تا عصری هم معطل میشن زیر تیغ آفتاب، بعدش هم بر میگردن. دیدن بنده اونجا یکی از قشنگترین صحنه هایی بود که عدست رفت. ببینی من چجوری آب شدم تو صندلی رفتم، دیگه راننده باید میگشت رو صندلی منو پیدا کنه، انقدر خجالت کشیدم. آدمی تو چقدر داری سخت میکشی به همه اهل عالم قیافه میگیری برای امام زمانه. او برای یه بازی ادعایی هم نداره، بهش میگه عاشق ورزشی، میگه نه تفریحمونه. اون داره بیشتر سخت میکشه یا تو؟ یه ذره سختی سختیه، تو بدترشو داری جای دیگه میکشی عزیز من. به من نگوی حرفا رو، من خودم این کارم. کدوم سختی توی دین هست که تو گفتی بیرون دین، بحث راه رسیدن به اون غایاته ها، که تو گفتی بیرون دین این سختیه نیست، من خواستم راحت تر زندگی کنم؟ نیست عزیز من. یه کمی حواستو جمع کنی میبینی که نیست. مثالهای موردی ریز میتونم بزنم برای که هم وقت گرفته میشه هم روم نمیشه بزنم. راه رسیدنش از نظر اجتماعی تو سخن حضرت زهرا سلام الله علیها گرفتی، راه رسیدن به اون غایات از نظر فردی تو همین یکی دوتا مثال بگی دیگه. خب پس پیام‌های دینی غایاتشون که قشنگن، راه رسیدن بهشون که طبیعیه، پس چرا دین عقب میفته؟ گیر سر نحوه دعوته، نحوه تبلیغه، نحوه هدایته، نحوه اشاعه دین تو جان و جامعه است. گیر اونجاست.
آیون ببخشید من اصلا نیومدم با شما چه حرفی بزنم، اومدم از دست خدا درد دل بکنم و شکایت کنم پیش شما. خوبه ما که حالا شما چرا، ولی من که اصلاح نمیشم. حداقل یک کاری کنیم خدا هم مسیرش برگرده. چی کار کنیم دیگه؟ بالاخره یکی باید کوتاه بیاد ببینیم خدا کوتاه میاد یا نه. شیوه های دعوت خداوند متعال رو ببینید، قواعد هدایت رو ببینید. گیر اینجاست، عقب میفتی مال اینه. فریب میخوریم مال اینه. شیرفهم نمیشیم مال اینه. این روشی که میخواد این پیاما رو به تو برسونه، دستورا رو به تو برسونه، نتایج رو به تو بچشونه، مفاهیم رو به تو بفهمونه، این روششون روشه. چی بگم؟ بگم درست نیست؟ میترسم بگم. هرچی تقاضا کردم خدایا میشه شما چند لحظه بیرون تشریفشون ما کمی اینجا راحت صحبت کنیم، نمیشه. خب در محضر خدا میخوای پشت سرش حرف بزنیم؟ چی بگم؟ آقا گیر اینجاست. خیلی دردناکه. پیام برای ما قشنگ بگو، راه رسیدن به اون غایات برامون قشنگ قابل تحمل. همه میتونن، نمیتونم نداریم. حالا این حرف هم من بچه طلبه اینجا نشنو، این خط، این نشون، روز قیامت اولین چیزی که خدا بهت اثبات میکنه، تا مخوای بگی خدا نمیتونستم، خدا میفرماد ده میتونستی که ملائکه من پرده رو بزنید کنار. کفا به نفسی که اقرا کتابک، کتابتو بخون. بعد چشمات هم باز میکنه میفهمد خودت کفا به نفسی که علیکه، کفا به نفسی که الیوم علیکه حسیبا، درست خوندم؟ کافیست نفس خودتو کافی. خدا اونجا هم حرف نمیزنه، میفهمد آدم فقط اونجا یه کار میکنه، سرشو میندازه پایین، خودش میره جهنم. حضرت فکر نکنی قصه به این سادگیه. دو قدم اون طرف میری هم چی داغ میشی، یه نالهی بزنی برگردی به هم میریزی، مچاله میشی. نمیتونم نداریم. نذارید من تو اون مقدمه فداتون بشم بمونم. پس گیر چیه نمیشه؟ پس چرا ما درست نمیشیم؟ چرا؟
چون روشی که خدا داره برای هدایت ما یه روش مخصوصیه، ما این روش رو متوجه نیستیم، سر در نمیاریم این روش، این روش رو درک نمی کنیم، باش را نمیاریم.
حالا این روش رو من به شما بگم. یک، در مقام بیان همچین شفاف با ما سخن نمی گوید. نمونه قرآن میاره، محور دین ولایت، نام علی ابن ابی طالب علیه السلام توش نیست.
تو خودت باید بفهم، خودت باید بیاری.
یه ضرب المثلی هست که میگه هلو راحت بیا برو تو گلو، من اونو موافق باش نیستم، فلسفه هم دارم، خودت بفهم.
در مقام نظر که قدم اوله، نیاز به قدم تو هست. آه، پس اونایی که با اطلاعات، اخبار و آگاهی ها میان ما رو محاصره میکنن،
حالا نصفش هم اطلاعات غلطه، اونا چیکار میکنن؟ اونا با تو ذلیلانه دارن برخورد میکنن، تو رو دارن به ذلت میکشن، فرصت نفس کشیدن به تو نمیدن. خدا که حرفاش درسته، ببین چجوری حرف میزنه، ببین شخصیت به آدم ها دادن اینجوریه. وا اینجوری من دو کلمهشو میگم، دو کلمهشو خود بفهمه. کونو مع صادقین، با صادقین باشید.
خب بگو خدا فدات بشم، با اهل بیت باشی، با علی باشی. ها بگو راحتش کن، باید بفهمه، من شعور بهش دادم.
خدایا ده همینجوری صحبت میکنین که ده نمیشه. حالا اومدیم و طرف نخواست بفهمه، زد خودش رو زیراوی در رفت، به خواب زد، گفت خوابو میشه بیدار کرد، به خواب زده رو نمیشه بیدار کرد.
خدا میگه منم نمیتونم به این دیگه چیز حالی کنم. پیغمبر، حبیب من، زهره ولشون، تو میخوای مرده ها رو بهشون چیز بفهمونی؟ ما روشمون اینجوریه، نصفشو میگیم، نصفشو باید بفهمه، جای بونه هم میگذاریم. من اگه خدا میخواست بیاد توی بونگاهی یا خرید بکنه یا یه کاری بکنه، میگفتم آقا با ایشون خرید نکنیم، جای بونه کردن میگذاره. طرف اومد پیش پیامبر گرامی اسلام، گفت من 12 تا سوال دارم از علمای ادیان گذشته پرسیدم، گفتن اگر ایشون راست میگه این 12 تا سوالو جواب بده، بهش ایمان بیارید راست میگه پیغمبره. 12 تا سوالو بدم؟ قرآن بده ببینم. 12 تا سوالو گیره، از خدا جوابشو بگیرم بهت بدم دیگه. بله اگه خدا ارتباط داری، فقط خدا میتونه اینا رو بهت بگه، جواباشم من دارم، برو ببینم. یا رسول الله، مکتبم که تو نرفتی، ما دیدیم از بچگی تو پیش ما بودی دیگه، که ببینیم میگیم کتاب خوندی. خب یا رسول الله برو جوابش. رسول خدا 3 روز بعد جوابش آورد، همون جواباش ایناست. طرف نگاه کرد، درسته، پس تصدیق میکنی من پیغمبرم؟ خب بله، اینجوری که راستی چرا شما 3 روز دیر جواب دادی؟ مگه خدا نگفت؟ بله چرا خدا گفت. چرا 3 روز دیر؟ حالا حکمتش این بوده 3 روز دیر جواب بده، همون آن نخواسته جواب نشد، این جای دبه گذاشت، خدا جای دبه گذاشته. خدایا ببند قصه رو بره. میگه آخه این دلش مریضه، یه گوشه جا بذارم بونه میگیره در میره، خودم خوشم نمیاد این بیاد، دارم میتارونمش. صحبت های هفته چه مثال میزنه، مال 1400 سال پیش، مال 14 دقیقه پیش، 1400 ثانیه پیش رو بگم. مثلا واقعا میگه من مسجد نمیرم. چرا مسجد نمیرم؟ میگه آن مسجدی خراب، انقدر به طور من خورده، حالا ما هم مسجد به هم زده. کمی تا قسمتی راست میگه، مسجدی یا خوب باشید تا جذب بشن، ما هم ازش استفاده میکنیم و میگم بالا منبر نصیحت میکنیم و میریم. ولی بعد که دارم میرم میگم راستی چرا مسجدی خراب به طور ما نخورده؟ هر چیزی مسجدی خوب بوده به طور ما خورده که دل ما رو بردن، گرفتارمون کردن. اتفاقا علکیه، به یه جای دیگه مراجعه بفرمایید.
خدا سبکش اینجوریه تو تبیین دینا، میگه خودم باید بلندش بیای تا بفهمی. بله خودم باید بیای. خب ایسا زحمت فکر کردن نخواهی بهت بدی، خدا هم که دیدی این معلم اینجوریه، معلمه ولی اینجوریه، تفکر میخواد. آه خدا روش ها جدید شده، یه جوری دین و توضیح بده که دیگه تفکر نخواد.
میفهمد ببخشید ما نیستیم، برو خدا روزی تو جای دیگه حواله بده، شب جمعه است بالاخره از این ستون به اون ستون فرجه. این دازه یه نمونش.
نمونه بعدی، خداوند متعال مجازاتها، تشویقها و تنبیهاش مبهم، پیچیده و زمانداره. بنده عرض کردم اگه بچه خوبی بشه چه قدرتهایی بهش میرسی، چی میشه؟ ولی میترسم شما همین امشب نماز شب بخونی فردا تصادف بکنی پات بشکن. بیا اینم یه شواسی من حرف این آخونده رو گوش کنیم بلای سرمون اومد.
من چی کارش کنم؟ گفت انداخت تو صندوق صدقات، صدقه رو رد بشه، ماشین بزد آوردنش کنار، آخواخش بلند شد دید یکی دیگه داره میدازه، گفت آقا این صندوق کار نمی کنه، برو یه جا دیگه بندار.
اونجایی که جای نظر بود باید تو خودت بیای، اونجایی که جای عکس العمله.
ببخشید خدا مثل سوپرمارکت سر کوچه با شما معامله نمی کنه که پولو بگذاری جنس رو برداری ببری. نماز رو میخونی بهت خبر میده علیه، تا حالا میگفت عزیز من بیا نماز بخون، نماز خوبه، ستون دینه، تنها عن الفحشاء و المنکره، تقوا با نماز اضافه میشه چه میشه، همه تبلیغ 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 تبلیغ. حالا اومدیم نماز خوندیم، حالا بعد از نماز نشستیم دو رکعت نماز خوندیم، حالا حاج آقا میخواد صحبت کنه بعد از نماز. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود اگر بدانید چقدر از این نمازهایی که میخونید میره بالا و قبول نمیشه برمیگرده میخوره تو سر صحاباش، هیچ کدوم نماز نمیخونید. به هم میگید آقا نخون قبول نمیشه اینا، نگاه کن.
آخدا نماز ما قبول شد یا نه؟
اینم نحوه بازتاب ها، پیچیده مبهم. چیکارش کنم حالا من؟
خدایا زود جواب بده، نقد تا تنور داغه بچسبون در میره بندت از دسته.
نه میخوام با معرفتش بیاد، برا من کاری نداره. شما امشب اینجا روزه خوندی؟ صاحب عزای همه روزه های شما مهدی فاطمه است، هیچ کاری نداره، سختم نیست، بعیدم نیست، خود آقاتون هم دلش لک زده بیاد دم در بیسته صدا بزنه به شما بگه از اون تشکر میکنه. نمیاد. آقا چرا نمیای؟ میخوام اگه دفعه بعد اومدی تو مجلس روزه یا حسین من جدم شرکت کردی تو رو به خدا نشون بدم، بگم خدا پاداش بهش ندادم، اومده با رو معرفت خودش اومده، شرطیش نکردم. یادت بحث دیشب اون دلفینا رو با تا یه کار خوب انجام میده ماهی میدن که ادامه بده؟ برخوردهای خدا رو میبینی؟
مجازات ها عقب میفته، تشویق ها عقب میفته. من میخوام کار دینی بکنم، میرم طرفو میارم. حالا شما نگاه بکنید، بعد یکی از دیگه تفاوت ها رو بگم. تو تفاوت های دیگه اش اینجوریه، شما وقتی که میایید تو تبلیغات، حالا خدای قشنگ کن براش، میگه باشه بیار من تبلیغات، یا آیه بهشت برات میخونه یا آیه جهنم.
حالت گرفته میشه، همون روز اول آیه جهنم برات میخونه.
البته بیهنری ما رو تو تبلیغ با این قصه‌ای که دارم میگم قاطی نکنی یا،
ولی
شما اگر نگاه بکنید دقت بکنید ببینید تو زمینه تبلیغات دینی هم خوف هست هم شوق. ما از خوفش خوشمون نمیاد، دوست داریم فراموشش بکنیم. صدا میزنه روزی 40 بار اگه یاد مرگ کنی کارت درسته، 40 روز پشت سر هم یاد مرگ بیفتی کارت درسته. الان صدا و سیمای جمهوری اسلامی جرأت میکنه روزی یه بار تذکر مرگ به ما بده؟ پیچشو نمیبندیم؟ ها چی داری میگی حالمونو میگیری؟ اما خدا تو قرآن دیدی چیکار میکنه؟ چه حرفا رو نداریم، مدام از این دنیا میبردت اون دنیا، میاردت این دنیا، میبره اون دنیا، میاره این دنیا. ولی تو تبلیغات ماها که برای خودمون طراحی میکنیم همش تو فضای این دنیا. چرا من کسی در نره از دستمون؟ خدا میفهمد چه اشکالی داره در بره، چه اشکالی داره در بره، راحت. بنده آقا تبلیغات رفتم دوره دیدم، میدونم این کار درست نیست. آدم میخواد دلبری کنه بغل بهش از جهنم صحبت کنه، من چی کار کنم؟ خدا این دورهای جدید رو ندیدم، چی کارش کنم؟ میرم بالا منبر میگه حاجی عشقی صحبت کنی یا از بهش صحبت کنی یا از محبت صحبت کنی یا، اصلا دستور میده و قرآن صحبت نکنم. حاجی قرآن اگه بخوای بگی ما در میریم. که تو تبلیغات دینی همش جاذبه نیست، دافعه هم هست. یا آیه قرآن میخونی حال میده بهت، آیه بعدی حال تو میگیره تا به هوش باشی. اگه اومدی رو ارادت بیای، نه مستت کرده باشه رو تبلیغات. اینا مختصات روش هدایتی خداست، اینه که کارش عقب میفته. با بقیه مختصاتشو بگذارید بمونه برای شبهای بعد. من عرض کنم این مختصاتو چرا خدا تعبیه کرده؟ از بس بهت احترام میگذاره. اونو دیشب گفت دیگه، این بره که نیست، بره بود گوششو میگرفتم میبردم. چه فرقی میکنه تو افسار به گردنش بندازی یا تو تبلیغات مست و سحر رو اسیرش کنی و قدرت تفکر رو ازش سلب بکنی و علاقه در قلبش تزریق بکنی و ببریش؟ هوشیارش کن. معرفت این برای من خیلی مهمه. چه فرقی میکنه به بردگی بکشی زنجیر بندازی یا با تبلیغات دستیرش کنی؟ نمیخوام با تبلیغات دستیرش بکنی. اینجوری هاست که کار خدا عقب میفته. با و ما میگیم خدایا چرا ما رو جذبمون نمی کنی؟ چی شد؟ شما باید جذبش بشی. جذبمون نمی کنی یا آقا چرا یه تلویزیون یه فیلم هایی نمی سازه این بچه های ما جذب بشن اونی که فیلم ها رو نگاه نکنه؟ تقاضای غلط رو نگاه کن، اون فیلم ها سحر میکنه بچه تو رو، عقلش رو اول زائل میکنه، با شهوت کورش میکنه، بعد میبردش. خدا با چی کورش بکنه بعد ببره؟ کجا ببره؟ دیگه درد نمیخوره. حالا چشمشو باز کنه، میخواد با اراده بیاد، اون موقع ارزش داره اومدنش. اگه بخواد اینجوری کنه نباید جذب مطلق باشه، باید دافعه هم داشته باشه. یه قدم بگه بیا، یه قدم بگه برو. ابیات عارفانه رو برید بخونید ببینید چقدر جگرشون خونه. شهریار دیگه راه افتاده بود، حسابی خدا انقدر ورزیده کرده بود. این دست منو می‌بینی؟ علامت بابای ما می‌خواست یه وقت کسی رو تهدید کنه به کتک اینجوری می‌کرد. این با تهدید کار خودش رو می‌کرد. یعنی یه کشیده چک بی محل خلاصه منتظرت. انقدر ورزیده کرده بود شهریار رو، گفت از گر از درت برانی ور نزد خود بخانی، رو کن به هر که خواهی گل پشت و رو ندارد. ما دیگه در نمیریم، ما دیگه اسیر تو این در بس تموم شد. چه هر کاری دلت میخواد با ما بکن.
اريد وصالك و تريد هجري، من وصال تو رو میخوام، تو میگی برو ببینم، من دوری تو رو میخوام. فاترک ما اريد لما تريد، من چیزی که میخوام کنار میگذارم، چون تو اون چیزی که میخوای میخوام اونو ترجیح بدم به خواسته خودم. محبت اینه، نه تلفن رو برداری بگی الو، بگی بله، بگی مثلا تو بگی دوست دارم باهات رفیق بشم، خدا بگه به قربونت بفرما. این یه خدا نمیشه که. یه عمر باید گوشی رو برداری بگی الو، بوق بزنه اون و یعنی برو فعلا راه برو تا پاد باز بشه. چه اومده مستقیم داری دعای کومل امشب خوندی؟ شاد میری خونت، بچه ازت میپرسه مثل که امشب جواب گرفتی ها، برگردی میگی چی داری میگی؟ فکر کردی کجا رفتم؟ میگه پس چرا خوشحالی؟ میگه برای اینکه اجازه داد باش حرف بزنم، اجازه داد باش حرف بزنم. کلاس کار بالاست. تبلیغات دینی عجیب. شما از من همین تبلیغات رو گفتم، آثار اعمال رو گفتم که پیچیده است، و اون حرکت علمی رو گفتم، تفاوت های ویژگی های هدایت رو ببین. اینجوری هست ماها در میریم، یه ذره پلیدی تو اون باشه اصلا خود اتفاقایی میفته ناجور میشه قصه. بعضی وقتا ما میخوایم خلاف این قصه کار کنیم، میرم طرف رو صدا میزنم میگم بیا میخوام خدایا کار بکنم، یه کسی را هدایت بکنم، میگه حالا ببینم چیکار میکنی. میرم آقا از اون دیگه آخرین ترفندای تبلیغاتی استفاده میکنم. شعر دوست داری؟ شعر میخونم. رنگ آقا، رنگ فیروزه‌ای تو که میفهمی، کاشیهای مسجد با رنگ فیروزه‌ای، این میشود آن میشود، معماری بلدی، محرابهای نمیدونم هلالی، شکل ما اینجوری اونجوری. بالاخره میبرمش توی مسجد قدیمی، امام جمعه صحبت میکنم، حاج آقا میکروفون یقه‌ای نداری؟ یه میکروفون یقه‌ای بذار صدات خوشگله پخش بشه، میخوام بگیره ها دلشو ببره. بعد میری به اون تقریبات خونه نماز، میگی تو رو خود کم بخون، این خسته نشه، من تازه میخوام بیارمش از مسجد، بیزار مسجد یا بعدش میاد میخوام. بچه ها عطر بزنید امروزا، جوراباتون تمیز باشه میاد مسجد، تو رو خدا حسابی دیگه زمین و زمان رو به هم میدوزی. تو اصلا یه بار دیگه برای تجربه ببین چه خبره، میاریش بالاخره میاریش. خدا چه ماشاءالله به خدا انقدر دل گنده ای داره، یه نگاه میکنه یه زیادی تبلیغات کرده، این مال این حرفا نیست. آه خدا تو رو خدا ولمون کن، بذار ما یه گزارش کار بدیم، یه نفر رو میخوام بیاریم مسجدی کنیم. ما اصلا مأمور این کاری بدیم بذار ولمون کن، یه کاری کنیم، میخوام اصلا تجربه کنم کار فرهنگی کردن. شما کاری نداشته باش، خدا من دارم برای تو بنده درست میکنم، شما کاری نداشته. بله ببینیم. خدا دوباره نگاه میکنه میگه این آدم با اراده ای نیست، معرفت نیست، چی کارش کردی آوردیش؟ خدا دیگه من آخرین ترفندای تبلیغات نمیدونم، بگو همه رو استفاده کردم، تربیت آوردمش، کارم رو خراب نکن خواهش میکنم، بذار بیاریمش نماز خون میشه، کم کم عادت میکنه درست میشه. حالا تو بیارش، میاره مسجد و بالاخره این فضاها و اینا، حالا اونم که آدم درستی نیست، تو دلش یه کمی میگه امام جماعتم راست میگه، مسجدم، حالا این گفته ببرین در خونه خدا، اونم که درونش یه کمی خط خطیه، با این امام جماعتم رفیق بشیم، راست میگه، چه بعدم یه روز ازش کاغذ میگیریم یه جای کارمون گیر کرد را میندازیم. اون آقا هم که تو شهرداری کار میکنه که به مسجد که، حالا جالبه بالاخره کم کم یه مواهب دیگه هم داره میبینه و میماسه. خدا میگه حالتو میگیرم، تو همین نیومده داری مسجد منو با نیات بد آلوده میکنی. اون رفیق بدبختم که کلی کار تربیتی تبلیغاتی کرده که خبر نداده، حتی که میخوان از مسجد برن بیرون میگه چجوری بوده، حس خوبی داشتم. ولی این معمارای مسجد ساز ما هم خیلی کارشون درست بوده، حاجاتون هم قشنگ میخونه. یاد چیز اون موسیقی های عرفانی کی میافتادم کجا، و
بله دیگه اینجوریه، حالا دیگه پس میای دیگه ان شاء الله. آره میای. نه کفشاتو برداری، میدونی کفش رفیقتو دزدیدن. اون بدبختم عد کفشای نوشو گذاشته بود زیر پاش، بیاد اینجا که افه بیاد. برمیگردی به خدا میگه خدا کفش منو میدزدیدن، من نمیبرم، میگم حالا پیش اومده دیگه، همه جا این اتفاقا میفته، بلمون کن اینو چرا. خدا هم بده یه لبخند میزنه، حالا تو گرفتم، من خوشم نمیاد این بیاد، این باطن نداره، ظاهر درست میکنی برا من. شما که چه عددی نیستی، خدا به پیغمبرش، به پیغمبرش که عزیزتر از اون خدا نداره صدا میزنه، انک لا تهدی من احببت، تو هر کسی رو دوست داری نمیتونی هدایت کنی. فدای سینه پیغمبر که هر کیو میدید قصتش رو میخورد، میگفت میشه من اینو ببرم بهش. خدا میومد وسط صدا میزد پیغمبر من بس دیگه استغفار نکن، پیغمبر من اگه استغفارم برای فلانی بکنی من نمیبخشمش. خدا باید یه جلو پیغمبرش رو بگیره. بارها تو قرآن اینو میبینی، من و تو که عددی نیستیم، میخوای کار فرهنگی بکنیم؟ هدایت پیچیدگی های خاص خودشو داره. چرا جذبم نکردن به مسجد؟ کی جرأت میکنه عزیز؟ بابا دیگه دست رو دل من نذار، من تا صبح اینجا میشینم برات درد دل میکنم. کتاب روایت دست آدمه، من 20 ساله دارم با این کتاب سر کله میزنم، این صفحشم 200 بار عبور کردم، این روایته به چشمم نیومده. باید کلی آدم سعی بین صفا و مروه بکنه، یه دفعه روایته میاد تو چشم آدم، عجب من چرا تا حالا این نکته رو نمیدونستم، لایق نبودی بهت بگم، تو فکر کردی همین که کتاب دسته دیگه همه رو خوندی؟ من نمیذارم بخونم. اون عالم بزرگوار به من میفرمودن توی همین مدینه طیبه، تو مکه بودیم، به من میفرمودن، فرمودن که یک روایتی رو سندش رو گیر آوردم از کتب برادران اهل سنت که تمام علمای شیعه دنبال این روایت میگشتن که سند اونجاییش رو پیدا کنن. خب تو کارهای تحقیقی بعضی گم شده ها هست، میگفت خدا شاهد این روایت رو، فلانی علامه کی، آیت الله کی، اینا همه اومدن از من دونه دونه زنگ زدن شنیدیم تو این روایت رو پیدا کردی، کجا پیدا کردی، کجا پیدا کردی؟ میگه من بابا انجا حالا به من تعریف میگرد، میگو میدونید چی شد، من یه بار سر کلاسی رفتم، رفقا یه دفعه سر کلاس یه چیزی رو مطرح کردن، دلم شکست، اون جوابی که تو اون موضوع میخواستم بدم سند اون طرفیش نبود که بگم اون رفقای ما هم، برادرای ما هم اینو دارن. رفتم توسل به مادرم فاطمه زهرا پیدا کردم، انقدر در خونش گریه کردم، انقدر قسمش دادم، اینقدر برنامه ریختم، فردا صبحی که زنگ زد برای یه موضوعی سراغ یه کتاب فقهی رفتم، اتفاقا سند این روایت تاریخی لابلای اون کتاب فقهی مثلا اونجوری بود و من پیدا کردم، رو به حرم گمشده مادرم فاطمه زهرا صدا زدم، مادر ممنونتم. بابا عالم یه خبراییه، به این سادگی ها نیست. همین دیگه رفتیم آسمون، دیگه بذار همون آسمون باشیم دیگه، بذار بحث رو تو هوا ول کنیم، بگید آخراش حرفای تو هوایی زد، ابی نداره، حرفای تو هوایی هم شنیدنش مزه‌ای داره برای خودش. اون عالم بزرگوار نشسته بود، گفت آقا ما علما برامون کسر شأنه، مردم میگن بالاخره ایام فاطمیه کیه،
فاطمیه اول یا فاطمیه دوم؟ درسته یا نه؟ فاطمیه اول یا فاطمیه دوم؟ اینو سند تاریخیشو در بیاریم بگیم. تو حواس داد دیگه، من رفتم تو هوا اونجا یه چیزایی دارم میگم دیگه، حالا زیاد سخت نگیر، ربطش با بحثم رفتیم مدینه انشاءالله. رفتیم تو میگه اومدم سندها رو جمع، یه هفته از تحقیقات هم داشت به نتیجه میرسید که دقیق من اسناد تاریخی رو مقایسه کنم در بیارم بالاخره تاریخ شهادت از زهرا سلام الله علیها کدومه. این آقا داره، مادرش از اهل معرفت، خونهشون یعنی یه خونه زندگی میکنن با مادرشون، این عالم شناخته شده است، همه علمای معاصر ما داستان این عالم رو میدونن. این عالم میگه که یه دفعه مادرش شب خواب میبینه که خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها ناراحته. عرضه میداره خانم شما چرا ناراحتی؟ فرمود از دست پسر تو. چی کار داره ماما بله میکنه؟ میگه من از ترس بلند شدم، پسر من نوکر این خونه است، اومدم بیام چراغش روشنه سراغ پسرم، حضرت آیت اللهیه. گفتم پسرم داری چی کار میکنی؟ چطور مادر؟ الان خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خواب دیدم. فرمود این پسرت به ما چی کار داری؟ ناراحت بود. میگه شروع کرد گریه کردن، تمام اوراق رو میگه پاره پاره کرد، کتابا رو بوسید، جمع کرد، گذاشت کنار. چی کار میکردی؟ میخواستم تاریخ شهادت مادرم فاطمه زهرا رو پیدا کنم. خانم با این خواب به تو پیغام بده به من بگی تو چی کار داری با زمان شهادت ما؟ مردم دو ماه برا ما گریه کنن. مگه همه چی دست شماست؟ بگم بقیه شو دیگه از خودم. ما اگه میخواستیم زمان شهادتمون معلوم باشه مکان قبرمونم معلوم میکردیم همه بفهمن. یه چیزایی مال بعضی هاست نمیدن. برو بگو، بگو اون چیه که من بفهمم همه چی درست میشه، اوضاعم عوض میشه، تا شب قدر اونو به من بفهمونی. دستاتو ببر بالا، تسلیم باش، صورت به سجده بگذار، بگو ارحم عبدک الجاهل، من نمیفهمم، رحم کن. تا کوتاه بیاد تازه بفهمونه. کوتاه بیاد تازه بفهمونه. شب جمعه است امشب، میخواستم برم مدینه، اما امشب هر کی تو مدینه است اومده کربلا کنار قبر ابا عبدالله الحسین. امام حسین برات ارزون شده، راحت بهش دسترسی پیدا کردی؟ میدونی چه خونها به زمین ریخته شده، چه عشقها ریخته شده، این محبت به تو رایگان داده شده. من نمیخوام به ترسونم، حسین کریمه، جلو هیچ کس روز قیامت نمیگیره بگه با محبت من چی کار کردی. آقا خیالت راحت باشه از این جهت، ولی خودت اگه قدردونی کنی دیگه اوج آقایی تا عوضش حسین و فاطمه میاد این محبت رو بیشتر تو دلت میگذاره. اومده بود زیارت عاشورا، میگفت حال ندارم چیکار کنم حاجا. گفتم خب نرو عبادت مستحبیه نرو. گفت حاجا آخه دلم نمیاد. گفتم برو بگی بخواب. گفت آخه نمیشه، اینا نشسته اینجا دارن گریه میکنم، من برم بخوابم؟ نمیتونم ولی حالم ندارم. گفتم عزیزم برو بگی بخواب، عبادت مستحبی به خودت سخت نده، برو بذار اینا حال دارن گریه میکنن. دیدم نمیره، اهل مشتریه. اون جواب دومیه رو خوبه بگیم، میوه پشت پرده یه رو. گفتم میری در جلسه زیارت عاشورا، میشینی دم در، میای توی قدم، سرتو به ستون میگذاری، میگی حسین دلم نیومد، خودم اومدم، این همه راه بدنم آوردم، تو هم یه قدم برو دلم رو بردار بیار، من اینجا منتظرم تا زیارت تموم بشه. اومده بود بیرون از جلسه زیارت عاشورا، چشماش پوف کرده بود،
گفتم چت شد؟ تو که گفتی حال ندارم. گفت به خدا همون اولش تا گفتم حسین. برو تازه بخوای دور که جذبت کنم، بعدن انشالله رو جذب میای. اونو یه جلسه ای جذبش کردم، تو 40 جلسه برو، 40 جلسه برو بذار تحویلت نگیرم. بعد 40 جلسه یه صدای شکسته، یه دل گرفته، یه قشنگ پیدا میکنی، میگه حسین 40 شب دارم میام تو مجلست نگاه نمی کنی. به خدا نگاه میکنم، به اینا اینجوری نیستن. یه جمله ذکر مصیبت بریم کربلا، تا هور قبار قدمش اطراف خیمه حسین بلند شد، یه دفعه صدا زد علی اکبرم برو عموتو بغل کن بیار، مهمون اومده برامون. اصلا نذاش خجالت بکشه. ای امام حسین شب جمعه اول ماه رمضان نذار ما پاک نشده از این جلسه بریم. این مردم دعای کمیلشون رو خوندن، یه ساعت همجوری نشستن منتظر تو هم. برای چی نشستن؟ نذار، اینا دوستای تو هم. امام حسین نه امشب انقدر دوست داشتن همشون کربلا باشن، کنار حرام تو بین الحرامین بنشینن دعای کمیل بخونن، انقدر دلشون شکسته است. حسین نگذار بگم، کافرا باید با چکماشون دور حرام تو را برن، این دوستای تو اونجا نیان. شما دلتون نمیسوزه برای خودتون؟ اومده بود میگفت خودم دیدم با تانکش دور حرم حسین دور میزد، و اینا اینجا باشن شب جمعه اول ماه رمضان اینجا چی کار میکنی؟ تو الان باید راه کنار حرم حسین بودی اونجا، بعد بهت ماه رمضان نشون میدادم. اینا نیان اونجا. خب نبردیشون حسین، من اینجا یه جمله روزه براشون بخونم دلهاشون آتیش گرفته یه حرم حسین بشه. رفتید کربلا، تو کوچه پس کوچه هایی برید که تو کربلا هست، اونجا کجاست؟ یه جاییست میگن محل تیر خوردن گلوی علی اصغر ابا عبدالله حسینه. میگی چرا اینقدر فاصله داره؟ بهت میگن آخه بچه رو آورد میان لشگر، صدا زد اما ترونهو کیفه یتلذا عطشا علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.